حقای آن را دارد که به افغانستان برگردد.
دونالد ترامپ یک بار دیگه خواستار بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان شد و هشدار داد اگر کابل این پایگاه را در اختیار واشنگتن نذاره اتفاقات بدی خواهد افتاد.
البته لحن ترامپ یک گفتگوی برابر و دوستانه نیست، بلکه از موضع اقتدار دوباره آن حرف‌ها را می‌زند.
و بیشتر نحوه اشاره ترامپ به این مسئله جالب بود که گفت عنقریب خبرهای فوری در این مورد خواهد شنید. دو بار هیئت امریکایی به افغانستان سفر کردند و این یک روش جداگانه بود از برخورد یا تعامل دولت امریکا با طالبان، به ویژه بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان.
انگار قرن 18 میلادی است. افغانستان هم جواب کوبنده به آنها داده و گفته دیگر اینجا جای آنها نیست. وزیر خارجه افغانستان گفته
موضوعیه که دیگه برادر بالا کرده که اگر امریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش باگرام میت یا نه، اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه، باگرام چی؟ بلکه یک گز زمینم داده نمیشه.
واقعیت این است که آمریکا به افغانستان و آن پایگاه مهم نیاز دارد، چون نزدیک مرز چین است و میتواند از آنجا تنش‌ها با چین را مدیریت کند. همچنین افغانستان سرزمین فرصت‌های اقتصادی است، معادن فعالی دارد و عناصری آنجا پیدا می‌شود که در هیچ جای دنیا نیست.
درک می اینه که احتمالاً آقای ترامپ در پس ذهنش مسئله اقتصادی هم باشه و برخواست ذخایر زیرزمینی افغانستان از جمله معادن افغانستان شاید 3 تا 4 تریلیون دلار تخمین زده میشه. برخواست برای آقای ترامپ که خیلی به دنبال این هست که در رقابت با چین دست بالایی رو در دسترسی و مواد کمیاب زیرزمینی داشته باشن، احتمالاً این در پس ذهنش باشه. بنابراین آقای ترامپ احتمالاً به این لحاظه که میخواد به بک‌گراند برگرده.
آمریکا از مرداد 1400 همه اینها را از دست داده، اما نمیتواند فراموش کند و میخواهد برگردد.
فرودگاه نظامی بگرام در 11 کیلومتری جنوب غرب مرکز ولایت پروان در شمال کابل واقع شده. دونالد ترامپ مدعی شده این پایگاه در اختیار چینی هاست.
این روحیه آمریکایی ها فقط مربوط به افغانستان نیست. دونالد ترامپ از روزی که آمده تصاحب سرزمین های دیگر و فرصت های آنها را در دستور کار قرار داده. ماجرای خلیج مکزیک را یادتان هست؟ رسماً نام آن را خلیج آمریکا گذاشت. جالب این که گوگل هم در نقشه جهانی که دارد به حرف ترامپ گوش داده و نامش را به خلیج آمریکا تغییر داده است. در پاناما هم همینطور.
کانال به پاناما و مردم پاناما داده شد، اما با شرایطی. اگر اصول آن رعایت نشود ما خواستار بازگرداندنش خواهیم شد. آمریکا جان 38,000 نفر را در ساختن کانال پاناما از دست داد. چین کانال پاناما را اداره می کند در حالی که ما آن را به چین نداریم.
تنگه معروف این کشور که موقعیت راهبردی به آن می‌دهد از نظر آمریکایی‌ها مال پاناما نیست، مال دولت آمریکاست.
حالا آقای ترامپ داره میگه که کانال پاناما کشتی‌های آمریکایی رو چه تجاری چه نظامی رو باید به طور رایگان اجازه عبورشون رو بده و از طرف دیگه کانال سوئز رو هم به این مجموعه داره اضافه میکنه. میدونیم که خب کانال سوئز مدیریتش در دست مصر، همین حالا مصر با مشکلات بسیار زیادی در مورد این کانال روبروه. به
این ذهنیت که هر چیز خوبی در دنیا باید مال ما باشد، یک نگاه استعماری است که در کشورهای غربی در قرن 18 و 19 در اوج بود. حالا ترامپ همان احساسها را در وجود خودش دارد و البته به زبان هم می آورد.
و فقط گرینلند نیست، دونالد ترامپ بارها اشاره کرده به تصاحب کانال سوئز، غزه، کانادا و همچنین حالا می‌بینیم که داره حرفاش در مورد گرینلند جدی میشه. وال استریت جورنال بر اساس منابعی از داخل دولت آمریکا منتشر کرده بر اساس این گزارش ایالات متحده به تازگی فعالیت‌های اطلاعاتی خودش رو در گرینلند شروع کرده، اون هم برای سه هدف مشخص. یکی اینکه بفهم دقیقاً مردم گرینلند با استقلال از دنمارک موافقند یا نه، دو اینکه آیا گرینلندی‌ها با استخراج منابع توسط آمریکا مشکلی دارند یا نه، و سوم هم موضوع این که چه کسانی ممکن است از طرح‌های ایالات متحده آمریکا حمایت بکنند داخل گرینلند. آژانس‌های اطلاعاتی مثل CIA، آژانس امنیت ملی و آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا که ابزارهایی مثل ماورهای جاسوسی و همچنین شنود ارتباطات رو در اختیار دارن، حالا مأمور شدن که اطلاعات دقیق تری از این جزیره جمع‌آوری بکنن.
منطقه گرینلند در نزدیکی‌های قطب شمال که به گونه‌ای مستقل است و البته به دولت دانمارک هم تعلق دارد، یک چالش دیگر ترامپ بوده است. تصور این که می‌تواند مردم آنجا را راضی کند با پول یا زور این دستور را بپذیرند، این تفکر باعث شده ترامپ رسما بگوید که جزیره گرینلند هم مال ماست.
چند روز پیش بود که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از پایگاه نظامی این کشور در گرینلند بازدید کرد و دانمارک رو به بی‌توجهی نسبت به این منطقه متهم کرد. باید بگم که معاون رئیس جمهور آمریکا در این سفر بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. مقامات دانمارکی و گرینلند اشاره کردند که هیچ گونه اطلاعی از این سفر نداشتند. حتی مردم تصمیم گرفتن مقامات آمریکایی وقتی از مسیرها رد میشن به اونها پشت کنن و این گونه بگن که در واقع خواستار این نیستن که گرینلند به آمریکا الحاق بشه، و این خواسته یه که بارها ترامپ به اون اشاره کرده و گفته یا با مذاکره یا هر روش دیگه ای گرینلند رو به دست میاره.
مورد دیگری هم که در همین هفته چالش مهمی در دنیا ایجاد شد ونزوئلا است. آمریکا باز میگوید که میخواهیم به ونزوئلا حمله کنیم اگر که آنطور ما میخواهیم نباشند.
دولت مادورو دولت قانونی در ونزوئلا نیست و یک کارتل مواد مخدره.
اتهام آمریکا به ونزوئلا هم این است که ونزوئلا به قاچاق مواد مخدر می‌پردازد، موضوعی که رسما از سوی دولت این کشور رد و گفته شده است که دولت ترامپ دنبال نفت ونزوئلا است.
دولت آمریکا باید از طرح خود برای تغییر رژیم در ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین دست بردارد. باید به استقلال و حاکمیت کشورهای منطقه احترام بگذارد.
سخنگوی وزارت خارجه چین نسبت به حرکت آمریکا موضع تندی گرفته است.
بله، این گونه اقدامات آمریکا در منطقه باعث تنش‌های بیشتر میشه و حاکمیت ونزوئلا را نقض میکنه و همچنین قانون بین الملل را نقض میکنه و چین تاکید میکنه بر اینکه باید هماهنگی هایی وجود داشته باشه بین کشورها برای مقابله برخی از جرم و جنایت هایی که فرامرزی است و نباید به هر بهانه ای آمریکا دخالت کنه در امور داخلی ونزوئلا یا امنیت دریانوردی یا منافع ونزوئلا را تهدید کنه، که این برخلاف قوانین بین المللی است و ما آن را رد می کنیم.
آمریکا به چند قایق حمله کرده و تنش در اوج است.
این کار امریکایی ها چیزی جز قتل عام در آبهای آزاد نبود. امریکایی ها در حالی ادعای دموکراسی و حقوق بشر دارند که به هیچ قانونی پایبند نیستند.
از آموزش سلاح به مردم عادی در ونزوئلا تصاویری منتشر شده و گفته شده است جمعیت حدود 8 میلیون نفر آموزش دیدند تا از کشورشان دفاع کنند. دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا گفته است هر گونه حمله نظامی به ونزوئلا باعث بی‌ثباتی در قاره‌ای خواهد شد که قبلا شاهد آن نبوده‌ایم. امپریالیسم در تلاش است تا ونزوئلا را برای تقویت اقتصادهای نامشروع خود و تأمین ذخایر نفتی و سایر منابعش اشغال کند. همه اینها به خاطر آن است که ترامپ می‌خواهد آمریکا را در اوج قرار دهد. معنای نهفته کلام آن است که عده‌ای باید ذلیل شوند تا آمریکا عزیز شود. ترامپ گفته:
دستور کاری هست برای من که بیام برای آمریکا و برنامه‌های خودم رو اجرا بکنم، مردم رو اون اعتماد و ثروت و دموکراسی و در واقع آزادی که مردم داشتن رو میخوایم بهشون برگردونیم و از این لحظه به بعد افول آمریکا متوقف میشه.
رفتارهای ترامپ خیلی ها را یاد سیاست این کشور در برابر ایران در دوره پهلوی میاندازد. حجت الاسلام پور محمدی رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی جمله جالبی در این باره دارد:
برای اینکه یه تصویر روشنی به مردم امروز و به خصوص جوانامون بدم، میگن آمریکا چی بود و کی بود، چه تصویری از امریکا داریم، من میگم که راه دور نریم. ترامپ امروز رو ببینیم، خیلی نماد قشنگیست. ببینید ترامپ اومده میگه که کانادا مال منه، میگه جزیره گرینلند مال منه، اون چیزای گرینلند و اینا از دانمارک باید به من بفروشه، نام خلیج مکزیک، پاناما، اینا باید به اسم آمریکا باشه، خلیج آمریکا باشه، دریای آمریکا باید باشه. میگه دلار باید پول غالب بر دنیا باشه، همه معاملات دنیا باید با دلار باشه، هر کی غیر از این باشه من تعرفه 100% میبندم. کارو نگاه کن، تا الان مدرن تر شده، 45 سال از اون موقع انقلاب ما تا الان گذشته، 50 سال از اول مثلا کاپیتولسیون و حرفا. ببینید دنیا اینقدر تغییر کرده، روشنگرایی ها، روشنفکری ها، عقلانیت بیشتر، حقوق بشر، شعارهای پرتمطراق تو همین دنیاست. میگه آقا من این قانون محیط زیست رو قبول ندارم، لایل اوزون قبول ندارم، تعرفه های بین المللی، نظام بازرگانی بین المللی قبول ندارم، خارج میشم، اروپا باید اینجور عمل کنه. ببینید این منطقی است که استکبار میگیم، یعنی همه رو میخواد عبد خودش قرار بده.
متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما میم بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین.
گفت خانه برانداز ترین است، ته بده.
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
یه جوری بیقرارم کرد، منه کهنه دل و واش مثل یه تازه کارم کرد. چشات ابرو کمونی بود، پیه یه یار جونی بود، یه تیر انداز ماهر بود که آخر هم شکارم کرد. چشای تو نمیدونن چه آتیشی میسوزونن که دود از کنده پا میشه. ببین چشما چه کارم کرد، چشات چه کارم کرد، خیال کردم چشات خامن زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد تازه مثل بچه فرارم کرد. حالی داشت عجب ماه هلالی داشت، دلم از درد دل وا شد، چشات دونه انارم کرد. چشات رو چشم من جا داشت، روی قلبم یه امضا داشت، دلم رو برد و بعدش هم منو عاشق زارم کرد. خیال کردم چشات خامن زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد تازه مثل بچه فرارم کرد.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که رنگ ها و آهنگ ها جلوه های خودشان. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، امشب هم دعوتید به همراهی با نقاشی صدا. ادوارد بنجامین بریتن، آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده پیانوی اهل انگلستان و از تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی کلاسیک بریتانیا در قرن 20 بود. از او آثار متعددی با گستره زیادی از سبک‌ها و حالت‌هایی مثل اپرا، موسیقی وکال، ارکسترال و مجلسی به یادگار مانده. اما عمده شهرت او به ساخت اپرای مشهور پیتر گرایمز، مرثیه جنگ و موسیقی ارکسترال نمایش راهنمای ورود به ارکستر برای جوانان. صدا
آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای از موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان نقاشی صدا. نقاشی صدا
بنجامین بریتن متولد 1913 در لوئستافت بود و خیلی زود استعداد خودش را در زمینه موسیقی به نمایش گذاشت. او پیانو را از هارولد سانوئل آموخت و زیر نظر فرانک بریج شروع به یادگیری آهنگسازی کرد. بعدها با کمک هزینه تحصیلی در کالج سلطنتی موسیقی لندن زیر نظر آرتور بنجامین و جام ایرلند به تحصیل پرداخت و در ادامه از آهنگسازان بزرگی نظیر ایگو استراوینسکی، دیمیتری شوستاکوویچ و گوستاو مالر الهام و تأثیر گرفت. بریتن که در بازه سالهای 1939 تا 1942 در آمریکا مشغول بود، سپس به انگلستان برگشت و در خانه خودش زندگی و وقف آهنگسازی کرد. بریتن در سال 1948 همراه با چند آهنگساز و تولید کننده جشنواره سالانه اولدنبورگ را بنیان گذاشت.
صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
اولین نقطه بسیار درخشان کارنامه بنجامین بریتن، ساخت یک قطعه ارکسترال آکاپلایی به نام پسری زاده شد در سال 1943 بود. او که با این قطعه به شهرت رسیده بود، در طول بیش از 4 دهه فعالیت درخشان با ساخت بیش از 14 اپرا خودشو به عنوان آهنگسازی جهانی مطرح کرد. یکی از زمینه‌های خاص کاری بنجامین بریتن، آهنگسازی برای کودکان و نوازندگان آماتور بود. البته بریتن در کنار آهنگسازی به رهبری و نوازندگی و اجرای برخی از آثار مشهور تاریخ موسیقی کلاسیک از جمله کنسرتوهای براندنبورگ باخ و سمفونی‌های موتسارت هم پرداخته. ساز توامند انگلیسی به سال 1976 میلادی در سن 63 سالگی در اولدنبورگ چشم از دنیا فرو بست. دوستان عزیزم، شب بخیر، خداحافظ.